نابینا بودنشون بخشی از هویتشون شده و با همین هویت هست که زندگی میکنن. نگاه متفاوت آدم‌ها و اینکه چه چیزهایی رو میتونن ببینن و چه چیزهایی رو نمیبینن از بی نهایت ترکیب‌های متفاوت در جهان نشأت میگیره. یعنی نه کسی که میبینه واقعا همه چیز رو میبینه و نه کسی که نابیناست به این معناست که هیچ چیزی رو نمیبینه. عزیزان همراه، سلام بر شما. من مهسا جمال الدین از سری پادکست های جهان ما در این اپیزود با نگاهی به دنیای نابینایان در خدمت شما هستم. در سال 1390 تحقیقی انجام شد تحت عنوان بررسی و مقایسه استعدادهای چندگانه گاردنر در بین دانش آموزان پسر نابینا و بینا. این تحقیق نشان داد که میان دانش آموزان نابینا و بینا در هیچ کدام از استعدادهای چندگانه تفاوت معناداری وجود نداره. مثلا نابینایان در آیتم های هوش وجودی و موسیقی نمرات بالاتری کسب کردن نسبت به هوش فضایی، اما اونها با وجود نداشتن بینایی قادر هستن این توانایی رو از طریق دیگر حواسشون جبران کنن. از نکته های قابل توجه حافظه فوق‌العاده افراد نابینا هست. از اونجایی که این افراد به طور مداوم و بی‌وقفه از راهکارهای حافظه‌ای برای به خاطر آوردن امور استفاده می‌کنند، این تمرین‌ها باعث میشه که خود این افراد برای انجام کارهای خودشون از مهارت‌های حافظه‌ای بسیار عالی بهره‌مند بشن. تکنولوژی با پیشرفتی که داشته سهم بسزایی رو در بالا بردن کیفیت زندگی این عزیزان ایفا کرده. از تبلت های هوشمند گرفته تا اپلیکیشن های متناسب با شرایطشون برای شناختن موقعیت ها و عصاهای سفید هوشمند و خیلی موارد دیگه. ولی در کنار پیشرفت تکنولوژی، دونستن این نکته ضروریه که هر کدام از ما انسان ها با توجه به شرایط و چالش‌های زندگیمون دنیاهای متفاوتی داریم و تجربه می‌کنیم که نیاز به درک شدن داریم و دنیای افراد نابینا هم پر از لطافت و احساسات هست که با آگاه بودن از دنیای اونها، حال و هواشون و همدل بودنمون رنگ و بوی زیباتری رو به زندگیشون می‌تونیم ببخشیم. خالی از لطف نیست که بدونیم رودکی پدر شعر فارسی ایران نابینا بود، اما برای ما و امروزه ما گنجینه ای از اشعار لطیف و پربار به یادگار گذاشته. دکتر محمد علی خزائلی در رشته علوم قضایی بنیانگذار اولین آموزشگاه شبانه در ایران نابینا بودند، اما شرح گلستان و بوستان و ده ها کتاب دیگر از اندیشه هایشون برای ما به جای مونده. همه این نمونه ها و مثال های کوچکی که زدیم در اثبات توانایی های شگفت‌انگیز این افراده و افسوس برای ما اگر که از اونها غافل باشیم. یاد خاطره ای از دوران تحصیل خودم افتادم. جایی در یادداشت های خودم حدود 6 سال پیش نوشته بودم همین یه خود پیش از حس انسان دوستی مسیر برگشت از کلاس رو با یکی از همکلاسی های نابینا می آمدم که راحت تر برگرده. خیلی عجیب بود، دست کم 4 بار پای من پیچ خورد و اون بود که حواسش به من بود. در آخر باز هم تکرار میکنم، نه کسی که میبینه به این معناست که واقعا همه چیز رو میبینه و نه کسی که نابیناست به این معناست که هیچ چیزی رو نمیبینه.
سپاس از همراهیتون. ساعت 14:34 دقیقه است. من میزبان سرکار خانم دکتر معصومه باقرپور روانشناس هستم تا با هم دیگه در مورد دنیای نابینایی و توانایی اونها و توانایی خواندن دانستن اونها صحبت بکنیم. خب خانم باقرپور، اجازه بدید من سوال بعدی رو ازتون بپرسم و اون هست که تأثیر نابینایی بر انتقال‌های اجتماعی چی؟ عملا ورود کودک برنامه‌های آموزشی مستلزم یه فعالیت یکپارچه و فعالش تو تمام فعالیت‌های مدرسه است. با توجه به محرومیت حسی افراد نابینا این اتفاق چطور رخ میده؟
همطور که در دو مرحله گذشته که صحبت کردیم، بحث مرحله تا 6 سالگی که در واقع ما انتظار داریم فرد نابینا از طریق آموزش‌های لازم توی محیط خانواده به تحرک و جهتیابی نسبتاً مسلط شده باشه و این قابلیت رو پیدا کرده باشه که تمام مهارت‌هایی که متناسب با این سن هست رو کسب کرده باشه. چون ما بحث تجربه اکتسابی رو خب گفتیم که فقدان بینایی و در واقع فقدان یادگیری مشاهده‌ای رو ما در این گروه به گونه‌ای داریم که داره اون به صورت مانعی برای استفاده اونها در روند زندگیشون عمل میکنه. و نکته که توی بحث تعامل و انتقالهای اجتماعی هست، یکی از مسائل بحث گفت و شنود مناسبه، این که فرد یاد گرفته باشه که من الان دارم با تو صحبت میکنم. مثلا وقتی که یک کودک نابینا رو خطاب به طرف صحبت ما هست، باید نامش گفته بشه که بدونه که من دارم با تو صحبت میکنم. و این کمک میکنه به مرور زمان که کودک به موقع گوش بده و به موقع واکنش کلامی بده.
درست.
و این تا مدرسه هم هست، یعنی مسائلی است که هر چقدر بتونیم در محیط بازتر با در تعامل افراد بیشتر این کودک را قرار بدیم، طبیعی است که تمرین و یادگیری او بیشتر خواهد بود.
درست.
و این تعامل همونجور که فرمودید بحث یک پارچگی عناصری است که تا کنون تا اون دوره او آموخته. این تعادل جویی و این نظم جویی هایی که فرد در واقع این قابلیت رو پیدا میکنه که بتونه از آن چه یاد گرفته اکتساب کرده و به دست آورده تا این مرحله به کار ببندتش.
درست.
و مهمترینش همون بحث تحرک جهتیابی، استفاده از حواس چهار تا حواس دیگرشه که به خصوص بحث شنیدن و بحث لامس است. نکته ای که هست، باز من اینجا تاکید میکنم، کودکانی که به صورت مادرزاد هستند این گروه رو، این شرایط رو در واقع در بر میگیرن، اما کودکانی که بعد از سن 5 سالگی و حتی دیرتر این شرایط رو تجربه میکنن، روند زندگیشون متفاوته. اینها خب از طریق، باز هم با این تاکید که این روند کی رخ داده، با چه شرایطی، تو چه شرایطی، با چه شدتی رخ داده متفاوت هستش، اما واقعیتی که هست اونها یادگیری مشاهده رو معمولا تجربه میکنن وقتی که بعد از 5 سالگی این آسیب رو داشتن.
درست.
خب شرایطشون طبیعی است که تو محیط کاملا متفاوت میشه. نکته‌ای که هست حس جبرانیه که ما داریم، جبران حسی که کمک میکنه ما فقدان بیناییمون رو از طریق شنیدار یا لامسه جبران بکنیم. این فرآیندیه که حتی از لحاظ ساختار فیزیولوژی این توانایی وجود داره و تو پژوهش‌هایی که انجام شده ما میبینیم که نواحی پس سری مغز این قابلیت رو داره برای گروه نابینایان مادرزاد که پردازش شنیداری لامسه رو تقویت میکنه. پس میتونه اون حس جبرانی رو برای گروه مادرزاد داشته باشه. پس این گروه اگر شرایط متناسبی داشته باشن، طبیعتاً خودشون رو میتونن به اون تعامل واقعی جامعه و تعامل اجتماعی و این انتقال‌های اجتماعی نزدیک‌تر بکنن. فقط این نکته هم بگم، به دلیل اینکه افراد نابینا باز به دلیل فقدان بینایی که دارن نه از سوی طرف مقابل رفتارهای کلامی رو درک میکنن، رفتارهای غیر کلامی رو درک میکنن.
درست.
و نه خودشون میتونن رفتارهای غیر کلامی متناسبی رو ارائه بدن.
درست.
و تو انتقال هیجانهای چهرهی دچار مشکلن. خب همین منجر به محدودیت های ارتباط میشن دیگه، برقراری رابطه شون تو جامعه مشکل میشه. ما وقتی که میخوایم تو جامعه ارتباط بگیم، اولین نکته که هست برقراری رابطه چشمیه.
درست.
وقتی که این محدود هست، خب این فرد نابینا با سرخوردگی یا سردی رابطه روبرو میشه و این مستلزم اینه که خب بچه ها رو ما آماده بکنیم که بتونن در واقع واکنش های متناسب به موقع رو از خودشون داشته باشن.
درست. بسیار. در مورد مهارت صحبت کردن و گوش کردن برامون بگیم خانم دکتر، که عملا اونها هم با در ارتباط با تعامل با خانواده شکل میگیرن و قبل از ورود مدرسه اتفاق میفته. اینها چطوره؟
دقیقا خانواده تعیین کننده هستند دیگه، تو عامل تعیین کننده هستن تو بحث انتقال در واقع این عوامل. ما وقتی که یک مادر با حوصله کامل همه اجزای محیط اون کودک رو، تمام عناصر پیرامونی کودک رو براش توصیف میکنه با واژگان، با لمس، با در تعامل قرار دادن اون کودک با اون موقعیت، تمام اینها باعث میشه که کودک یاد بگیره که به خوبی بشنوه، به خوبی صحبت بکنه و تمام نکاتی که هست رو از طریق کلام انتقال بده، چون گفتم رفتار غیر کلامیشون معمولا محدود هست در مورد افراد در واقع به طور مادرزاد، این بیشتر مطرحه تا افراد دیر نابینا. ولی به شرط اینکه افراد دیر نابینا این مهارت ها رو تو اون دوره‌ای که بینایی داشتن و این قابلیت رو داشته یادگیری مشاهده براشون، این رو کسب کرده باشن دیگه، ما فرض رو میذاریم که یاد گرفته باشن. خب پس براشون راحت تره برقراری ارتباط های چهره‌ای و رفتارهای غیر کلامی براشون.
بسیار ممنونم از شما. ما همراه سرکار خانم دکتر معصومه باقرپور روانشناس هستیم تا در این برنامه زنده با هم حرف بزنیم در مورد دنیای نابینایی و توانایی‌های اونها با شما حرف بزنیم. یک فاصله بگیریم و بخش پایانی رو تقدیم شما کنیم. چهارده و چهل و دو دقیقه است. از رادیو محترم سلامت برنامه با هم حرف بزنیم به صورت زنده در اولین روز از آذر ماه در خدمت شما هستیم تا با هم دیگه در مورد دنیای نابینایان و توانایی اونها در گفتگو با سرکار خانم دکتر معصومه باقرپور روانشناس کسب اطلاعات بیشتری بکنیم. ما بعد از مدت ها دوباره برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میکنیم و میتونید اگر سوال، نظر و یا تجربه‌ای در مورد موضوع برنامه دارید با شماره تلفن 22-65-28-76 تماس بگیرید و صدای گرمتون رو به ما برسونید. خانم دکتر باقرپور، عملا همه ما در نهایت توی دنیای امروز باید بتونیم مهارت خواندن و نوشتن رو یاد بگیریم و این مهارت معمولا برای همه ما توی با شروع دوره دبستان اتفاق میفته. این دو مهارت ارتباط مستقیمی دارن با خط بریل و تأثیر بریل بر شکل گیری این دو مهارت، یعنی خوندن و نوشتن، چطور؟
در واقع فرایند بریل آموزی مبتنی بر یک لامسه قوی هست. طبیعی است که هر چقدر مهارت لمسی یک کودک قوی باشه، آموزش هایی که مبتنی صرفاً بر لمس هست اینها برشون راحت تر خواهد بود. ما در مورد افرادی صحبت میکنیم، نابینایانی صحبت میکنیم که اختلال دیگری نداشته باشن. تو بحث بریل آموزی یا خواندن و نوشتن این مؤکداً باید گفته بشه که خود بحث نابینایی فرایندی است که مثل یک فرد بینا، چطور ما تو مرحله آموزش دبستان میایم آموزش میدیم فرد رو، آماده میکنیم با در واقع به صورت گام به گام، برای کودکان نابینا هم این مهیاست. منتها اینها باید پیش از دبستان این قابلیت پیدا کرده باشن که در واقع خیلی متکی بر به اصطلاح حس لامسهشون داشته باشن و بتونن این کار رو انجام بدن که وقتی بریل آموزش اون 6 نقطه رو بهشون آموزش میدن، چون خط بریل کلن در 6 نقطه بهشون ارائه میشه، بتونن ارتباط این نقاط رو در واقع نسبت به هم پیدا بکنن. همونطور که میدونی خط بریل 6 نقطه است، اما 64 حالت رو این 6 نقطه ایجاد میکنه در کل دنیا و تمام زبان‌ها و متونی رو که ما داریم مبتنی بر این 64 حالت این 6 نقطه است. و این قابلیتی است که کدینگ ها رو در واقع بتونیم به کودک یاد بدیم و بتونه در واقع ارتباط بهتری رو داشته باشه برای کسب آموزشش. البته روش بجز خط بریل ما روش گویاسازی رو هم داریم برای افراد با آسیب بینایی که خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی امکانات خیلی وسیع و گسترده‌ای برای بچه‌های نابینا مهیا شده و این قابلیت رو دارند که تقریبا اطلاعات رو به روز داشته باشن. تمام متونی که ما در گذشته مدت‌ها منتظر می‌موندیم تا برای افراد نابینا متناسب بشه، ولی در واقع الان این قابلیت رو داره تا متن وارد بازار میشه یا یه کتابی وارد بازار میشه، متنی در شبکه‌های در واقع اینترنتی قرار میگیره، ما بتونیم این رو دسترسی داشته باشیم و با سرعت زیادی بتونیم در اختیار نابینایان قرار بدیم. من اینجا به طور حاشیه و ضمنی بگم که در واقع خود من فردی بودم که در واقع دچار این مسئله شدم و در سن 20 سالگی این مشکل برام پیش اومد بر اثر یک بیماری. و در واقع وقتی که مواجه هستیم در بریل آموزی، حتی میخوای خط رو در واقع تغییر بدی، تصور منی که خط بینایی رو تجربه کردم و مسلط بودم روش، از خط بریل با فردی که باز نابینای مادرزاد هست خیلی متفاوته. چون دنیای یک فرد نابینا کاملا اون فضای تصویر سازیش مبتنی بر این لامس هست. خب لمسی که میتونه یا به صورت ترکیبی باشه یا تحلیلی. ما وقتی که میخوایم یک موردی رو برای یه فردی ارائه بدیم که نقاط ظریفی رو داره مثل خط بریل، میان از لمس ترکیبی استفاده میکنن. اصطلاحش لمس ترکیبی است. و اگر بخوایم یه شای بزرگتر و خیلی بزرگ رو یا فضاهای بزرگی رو برای نابینایان توصیف کنیم، میایم از ترکیب این در واقع لمس ترکیبی استفاده میکنیم تا تحلیل وسیعی از اون فضای بزرگتر باش نشون بدیم. پس در بریل آموزی هم سطوح بینایی اثرگذاره، تأثیری که زمان وقوع بینایی خیلی اثرگذاره تو روند اینکه چطور بچه بتونه با سرعت بیشتری یاد بگیره یا فرد نابینا بتونه مسلط باشه. معمولا افرادی که دیر نابینا هستن در بریل خوانی ضعیف‌ترن، چون تصورات ذهنی تصویری فراوانتری رو دارن نسبت به افرادی که در واقع نابینای مادرزاد هستن. و میگن که در واقع بر اساس پژوهش‌ها گفته میشه که افرادی که نابینای مادرزاد هستن در واقع تصورات دیداریشون ضعیفه و تمرکز بر حس لامسه‌شون قوی تره. بله،
خاطر همین
بریل خوانی وسیع‌تر، بله، با سرعت بیشتری میخونن و تسلط بیشتری دارن.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر باقرپور. در دقیقه پایانی برنامه هستیم، اگر جمع‌بندی دارید و نکته خاصی هست که برامون بفرمایید خواهش میکنم.
نکته خیلی مهم و اساسی که هستش این هست که خود شما فرمودید، پذیرش خانواده خیلی شرایط رو میتونه برای فرد نابینا مهیا بکنه یا او رو در محدودیت بیشتری قرار بده.
درست.
افراد نابینا توانمندی‌های گسترده‌ای دارن.
درست.
جبران حسی دارن.
درست.
میتونن خودشون رو نشون بدن. حتی پژوهش‌ها نشون داده که استعدادهایی که افراد نابینا نسبت به افراد بینا دارن در پژوهش که انجام شده، صرفاً تو زمینه هوش فضایی که وابسته به دیدار هست ضعیف‌تر عمل میکنن. پس این نشون میده که در واقع هیچ محدودیتی برای یادگیری و توانمندی به طور خاص حالا نمیتونیم بر نابینایان در نظر بگیم. درست. اگر امکانات و شرایط متناسب باشه.
بسیار خوب. سپاسگزارم از شما خانم دکتر معصومه باقرپور روانشناس که امروز ما رو همراهی کردید. از شما شنوندگان خوب که تا این لحظه ما رو از رادیو سلامت شنیدید و رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار تشکر میکنم. قرار هست که از این به بعد بتونیم به امید خدا برنامه با هم حرف بزنیم رو از امروز زنده تقدیم حضورتون بکنیم. ما رو همراهی بکنید در روزهای دیگه. به اتفاق خانم دکتر باقرپور شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگه بتون.
سلامت
صدای تازگی
آهنگ زیستن
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
خبرهای دوست داشتنی.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. خبر امروزمون ساخت هواپیمای سبک دو نفره با نام آزیتا توسط یک زوج سبزواریه که آقای علی انارکی کارشناس هوافضا به همراه همسرش آزیتا اکبری کارشناس شیمی ساخت این هواپیمای سبک رو بعد از تایید طرح توسط استادان دانشگاه صنعتی شریف در تیر ماه 93 آغاز کردند و حالا گفتن ساخت این هواپیمای سبک مقدمه‌ای برای ساخت هواپیماهای 4 و 5 نفره است. دومین خبر امروزمون درباره اختصاص پاداش به دختران هندبالیست اعزامی به مسابقات جهانیه که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بعد از موفقیت تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا گفته قبل از اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی اسپانیا این پاداش به این بانوان افتخارآفرین پرداخت میشه. خبر بعدیمون درباره درخشش ایران در جمع 5 کشور تولید کننده پارچه‌های سه‌بعدی بافته شده از نخ شیشه است که به ارتقای صنعت ساختمان، حمل و نقل، راه و ترابری، صنعت آب و فاضلاب، پتروشیمی و بسیاری دیگر کمک می‌کنه که بومی‌سازی این فناوری ایران رو در شمار 5 کشور سازنده ماشین‌آلات و تولید کننده منسوجات پیشرفته و اجزای پیشرفته ساختمان در سطح جهان قرار داده. آخرین خبر امروز هم درباره کاهش آلودگی هوای تبریز در پاییز امسال نسبت به سال گذشته است که جواد رحمتی گفته با توجه به اینکه عمده علت آلودگی هوا ناشی از سوخت نیروگاه تبریز بود، خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده استفاده از مازوت در این نیروگاه متوقف و سهمیه گاز این نیروگاه افزایش پیدا کرد که همین امر موجب کاهش آلودگی هوا در این کلان شهر شد. اما اما باید بگم در بین خبرهایی که شنیدید یک خبر دوست داشتنی اما غیر واقعی وجود داشت. خبر دوست داشتنیمون درباره کاهش آلودگی هوای تبریز که متاسفانه همچنان ادامه داره و علاوه بر آلودگی خودروها و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، عمده آلودگی هوا در این کلان شهر ناشی از سوخت نیروگاه تبریزه که گاز نیروگاه با تصمیمی عجیب از سوی شرکت ملی گاز قطع شده، تصمیمی که نتیجه اون استفاده از مازوت که باعث تشدید آلودگی هوا میشه و جواد رحمتی گفته برای کاهش استفاده از مازوت در این نیروگاه و افزایش سهمیه گاز اون باید پیگیری های جدی انجام بشه که امیدواریم از سوی مسئولین این اتفاق هم بیفته. براتون شنیدن بهترین خبرها رو آرزو میکنم. شاد باشید.
دوستان عزیز، کرونا همچنان در کمینه و ما باید دقت کنیم که حتما شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم. یادمون باشه ناقلین سالم میتونن خیلی خطرناک باشن، یعنی اونهایی که قبلا مبتلا شدن و آنتیبادی ضد ویروس در بدنشون تشخیص داده شده. همچنان ما باید فاصله اجتماعی رو با دیگران رعایت کنیم.
بین عوارض کرونا و واکسن کرونا کدوم رو انتخاب میکنید؟ بیاییم با هم عوارضشون رو مقایسه کنیم. اول بریم سراغ عوارض کرونا. اگه از بیماری کرونا نجات پیدا کنیم، این عوارض سراغمون میاد: افسردگی، کم اشتهایی، خستگی مفرط، دردهای عضلانی، تپش قلب، ریزش مو، مشکلات خواب، کم حافظگی، از دست دادن حس بویایی و چشایی، مشکلات پوستی و هزار و یک مشکل دیگه که این عوارض ممکن حتی ماها به طول بیفته. حالا بریم سراغ عوارض واکسن کرونا. احساس درد در محل واکسن، تب خفیف، خستگی، احساس لرزش در بدن و دردهای عضلانی. این عوارض فقط 2-3 روز طول میکشن تا خوب بشن. حالا شما بگید از بین عوارض کرونا و عوارض واکسن کدوم رو انتخاب می‌کنید؟
قطعاً شما از بین عوارض واکسن و عوارض کرونا عوارض واکسن رو انتخاب می‌کنین و قطعاً شما به دوستانی هم که تا به حال واکسن نزدن توصیه خواهید کرد که واکسن تزریق کنن، چرا که با تزریق واکسن به یک همگیری جمعی خواهیم رسید، ایمنی جمعی، و این ایمنی جمعی میتونه ما رو به مرور از دست ویروس کرونا نجات بده.
نترس از این قربت، دل من آرومه، سرت رو بالا کن، بهشت مرومه. تو گنج و ما بردی، گناه آسون شد، از این احساس تو کوچه جا مونده، من و تو تنهایی، فقط خدا مونده. تموم سهم من برای تو باشه، عشقی دنیا
ببین خطر کردم، دعا کن از خوربم به خونه برگردم، من اینجا میمونم بهشت و برگندو ازم نرنجاسم واسه یه